بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
عرض شد که در این مسئله سادسه 6 تا مطلب وجود داره. اولش این بود که فإن تلف فی ید العامل او حصل خسرانون فلمالکه رجوع علی کل منهما، که اگر مضارب، با اینکه مال مضارب نبوده، حالا یا قاصب بوده یا بالاخره مال او نبوده، خودش هم نمیدانسته، ولی به عنوان مضاربه مال را به عاملی داده است و بعدن معلوم شده که این مال این نبوده. حالا فرض اول، یعنی بحث اول اینجاست که فإن تلف فی ید العامل، بعد عامل برده و این مال در تحت ید عامل تلف شده. از کردیم که بحث ارتباط داره با بحث تعاقب ایدی، که مال شخصی بدون اذن من دست به دست گشته، اول دست مضارب بوده بعد به دست عامل رسیده، در تحت ید عامل تلف شده. خب اونجا یکی از بحث این است بین که مالک حق رجوع به هر یک از کسانی که مال در تحت ید اونها رسیده داره. اینجا مالک حق رجوع هم به مضارب داره هم به عامل داره. این است که داره فعل مالک هر رجوع علا کل من هما. منتظرم کلمه خسران در اینجا مورد اشکاله، برای خاطر این که مالک در خسران رجوع نداره بر کسی. اگر مالک امضا کرده باشه اون مضاربه که واقع شده، خسران بر سرمایه وارد میشه. مالک حق اخذ خسران از کسی نداره. اگر نخیر امضا نکرده باشه، باز مالک حق رجوع به کسی نداره، چون امضا نکرده که خسران به وجود آمده، امضا نکرده اون را. بله، تلف محل بس. این کلمه فعل مالک رجوع که هست، این با حصول خسران خلاصه ارتباطی پیدا نمیکنه، مگر اینکه خسران رو به معنی حصول نقصان فعل عین معنا کنیم، اون وقت درست میشه که دیروز عرض کردیم. حالا فعل مالک رجوع علی کل منهما، مالک بر کل منهما رجوع کنه. خب این بحثی نداره و خیلی روشن، مالک حق رجوع به هر یک را داره. این بحث اول بود، بحث تعاقب ایدی. من تا اونجا دو تا بحث، یک بحث این که مالک حق رجوع بر هر یک را داره، بحث دوم این که ما بین اونا خودشان چطور باید بشه، اون به این بعدی مربوط میشه. فإن رجع علی المضارب لم یرجع علی العامل، اگر رجوع کرد بر مضارب، مضارب بر عامل رجوع نمی کنه. با اینکه در اونجا قاعده این است که اگر رجوع کنه به سابق، سابق حق رجوع به لاحق داره، ولی اگر رجوع کنه به لاحق، لاحق حق رجوع به سابق نداره. ولی یک صورت استثناء شده، اون است که اگر رجوع کرد به سابق، سابق حق رجوع به لاحق داره، الا اذا کان قارن. رجوع کرد به لاحق، لاحق حق رجوع به سابق نداره الا اذا کان مغرورن. این است که اینجا اون قاعده غرور که هست، اینجا اون باعث میشه به این که اگر رجوع کند بر مضارب، با اینکه مضارب سابقه و عامل لاحقه و هر سابقی حق رجوع به لاحق دارن، اینجا غرور باعث شده که مضارب دیگه به عامل رجوع نمیکنه. اون استثناء اگر نبود، قاعدش این بود که اگر رجوع کند به سابق، چون قرار زمان بر عهده لاحقی هاست، قرار زمان به عهده کسی است که تلف المال فی ید روی اون مبناست. اگر اون قاعده غرور در اینجا کارایی نداشت، اینجا مضارب رجوع میکرد به عامل، چون تلف تحت ید العامل. ولیکن ایشان میگن اگر رجوع کرد بر مضارب، بانک سابقه، بر عامل رجوع نمیکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه عامل مغروره و مضارب قاره، از این جهت میگن مضارب بر عامل رجوع نمیکنه.
جواب
حالا عرض کن، این عرض دیرز عرض کردیم که این چهار سنت داره. این است که ما در حاشیه نوشتیم که اگر رجوع کرد بر مضارب، مضارب رجوع بر عامل نمی کنه اذا کان مغرورن و هوه انما یتمشا شاف صورت الواحده من صورت الاربع. و این مغرور بودن جاهل، ببخشید مغرور بودن عامل نسبت به مضارب در یک صورت از چهار صورته، من صور علمه ما و جهله ما و علم المضارب و جهل عامل و بالعکس. این چهار صورته، این یک صورت فقط مغرور. اون کجا؟ اونجا که مضارب عالم باشه و عامل جاهل باشه. پس این یتمشا در یک صورت، این مغرور بودن عامل نسبت به مضارب در یکی از چهار صورت تمشی داره. بعد این هم نوشتیم که ان رجع علی المضارب لم یرجع علی العامل اذا کان مغرورا و هو انما یتمشا فی صورت الواحده، در یک صورت من صور علمه ما و جهله ما و علم المضارب و جهل العامل و بالعکس. در این چهار صورت کدام صورته؟ صورت ثالثه. ثالثه اون بود که علم مضارب و جهل عامل، اینجا فقط مغروره. تو صورت علمه ما اون مغرور نیست، صورت جهله ما هم این قار نیست نسبت به اون. در صورتی که مضارب جاهل باشه و عامل عالم بازم غرور نیست. بس یک صورت از چهار صورت از غرور هست. بله. خب این حاشیه اینجا هست که لم یرجع العامل اذا کان مغرورا و در یک صورت از چهار صورت مغروره. این بحث دوم. بحث سوم، و این رجع علی العامل، اگر بر عامل رجوع کرد که لاحق هست، اگر مسئله غرور نبود این قرار زمان روی مبنای اینها بر عهده همان عامل بود. و مالم تلف تحت ید العامل، حق رجوع به کسی نداشت. باز غرور در اینجا باز کارایی داره. و این رجع علی العامل، رجع العامل اذا کان جاهلا بر مضارب و این کان مضارب جاهلا ایزن لانه مغرور من قبله، که از قبل او چون مغروره. در اینجا هم نوشتیم و صور فی هازا ایزن اربع. در اینجا هم بس صورت چهار صورت داره، من کونه ما عالمین او جاهلین او کند المضارب عالمن و العامل جاهلن و بالعکس. غرور انما یحصل فی صورت ثالثه، فقط اینجا یک صورت غرور داره. عالمین اگر باشن که عامل مغرور نیست، جاهلین هم اگر باشن عامل مغرور نیست. عامل عالم و مضارب جاهله، بازم مغرور نیست، یک صورت فقط مغروره. اونجاست که مضارب عالم باشه و عامل جاهل باشه. معلومه دیگه. این است که اینجا نمیشتیم و صورا فی هازا ایزن اربع، من کونه ما عالمین او جاهلین او کوند المضارب عالمن و العامل جاهلن و بالعکس. غرور نمایه حصول فسرت سالست، فقط غرور در سال سوم فقط، اونجاست که مضارب عالم باشه و عامل جاهل باشه. بس اونم که ایشان گفتیش، البته خودشان در صورت علم رو استثناء کرده، ولی ایشان میگن بیاین که اگر مضاربم جاهل باشه بازم این مغرور، نه قبول نداریم. اذا کانا جاهلین عامل مغرور نیست، عامل یکون مغرورن در اونجایی که مضارب عالم باشه عامل جاهل باشه. بله اینجا این اشکاله. خب این هم نسبت به بحث سوم این مسئله. بله بله خیال میکرد، بله خیال میکرد، بله که اونم نمیدانست. غرور یعنی گول زدن، سبب همین رو خواهیم گیم. غرور یعنی گول زدن. ما باید میخوام عرض کنم دیگه، اونم جاهل بود آخه. غرور یعنی گول زدن. گول زدن کجا صحت میکنه؟ گول زدن اونجا صحت میکنه گول زدن که یکی عالم باشه اون یکی جاهل باشه. هر دو نفر جاهل که نمیشه گول زدن باشه. ولی همین رو خواهیم ارز کردیم، همین ارز کردیم. خب بنابراین در هر دو صورت یک صورت هست گول زدن، سه صورتش گول زدن نیست. خب بحثی که داشتیم اینه که دیروز ارز کردیم تحدی، بحثی که این بود که ارز کردیم که از این عبارات ها این استفاده میشه که ایشان معتقدن که قرار زمان بر عهده اون من تلف المال فی یده هست و اینجا هم که میتونه اون من تلف المال مراجعه کنه به قبلش، برای خاطر اینه که این مغروره، اگر این جهت نبود مسلم گرفتن که قرار زمان در تعاقب ایدی بر عهده کسی هست که تلف المال فی یده. حالا این حساب میخوایم بکنیم که آیا این روی چه قاعده است؟ با اینکه حدیث علی الید ما اخذت شامل همه این ایادی هست، که ایادی یعنی صاحبان ایادی که دستشان به مال اون شخص رسیده، حالا چطور شده که استقرار زمان، دیروز مثال زدم مثلا گوسفندیست یا چیز دیگریست دست به دست گشته، ممکنه مدت بقای این در تحویل سابقی ها خیلی بیش از اون لاحقی ها باشه، بیش از اون کسی باشه که مال در دست اون تلف شده، اما اینا همه قرار زمان همش به عهده اون آخری باشه. بله، البته این بحث در مکاسب است، ما اینجا چون به مناسبت باز استطادان عرض میکنم. در مکاسب شیخ انصاری در اونجا که تعاقب عیدی رو عنوان کرده است در بعد از بحث فضولی، بله اونجا ایشان در متن مکاسب اختیار فرمودن همین که قرار زمان بر آخری باشه، ولی خب اغلب محشین حالا عرض میکنیم اشکال به شیخ کردن، از جمله آقای حکیم در مستمسک که عرض کردن که جلد 12 صفحه 440 دیروز گفتم اشکال کرده، ایشان این نهج الفقاهه داره، در همین جمله اشاره به نهج الفقاهه میکنه، در نهج الفقاهه جلد اول صفحه 281 که نهج الفقاهه، آقای حکیم همونجا مثل همین مستمسک اشکال کرده به شیخ که این برای ما روشن نیست که چرا بایستی قرار زمان بر من تلف المال فی یده باشه، با اینکه این همه دست به دست گشته و همه اینا هم مشمول حدیث علالیت که مقتضی زمان هست هستند. در آخری حده بله اون آخری اگر قهرن گرفته باشه مال را از اینها، ایشان میگه قبول میکنیم، در مسئله اجماعی هم نیست و الا مشکله. آشای مدرسین اصفهانی در حاشیه بر مکاسب صفحه 199، در صفحه 199 حاشیه بر مکاسب اول، چون جلد دوم خیاراته، بعد از ذکر توجیهات اینجا هست، مالی که مال سگیر طباطبایی صاحب عروه که عرض میکنیم، یکی من محقق رشتی میرزا عبدالله رشتی کتابی داره ایشان در بیع فضولی، کتابی در قصد، کتاب در اجرا، کتاب در قضا، محقق رشتی کتاب زیاد داره در دست. بعد از ذکر توجیهات سگید طباطبایی محقق رشتی، محقق خراسانی در حاشیه بر مکاسب و ردها جمیعا، اونا توجیه کردن حرف شیخ را، همه را رد کرده، گفته من جمیع ما ذکرنا تبیننا لا وجه وجیهون لرجوع سابق اللاحق، یه وجهی نیست چون همه این دستشون به اون مال رسیده دیگه. فا این کانه هنا که اجماع فهوه و الا فل اوجه عدم الرجوع، اوجه عدم الرجوع و الله العالم به حقایق الاحکام. این حرف اشکان مدسینه در حاشیه ایروانی بر مکاسب صفحه 149، اونم با جلد اول که مربوط به بیعه، گفته لکن مدرک و ذالک ای قرار و زمان علا من تلفر انده المال غیر و واضح، بل لا وجه لذالک بعد اشتراک الجمیع فی اصل زمان. مدرک این که چرا باید قرار زمان بر اون آخری باشه. بعد صفحه 149 حاشیه سید بر مکاسب همون صاحب عروه در صفحه 186، ایشان توجیهی کردن نظیر توجیهی است که از آقای خویی حالا نقل میکنیم در مبانی العروه داره، امام رضوان الله علیه در جلد 2 از بیعشان صفحه 369 کلام سگه طباطبایی را رد کرده که حالا عرض می‌کنم کلامشان شبیه هست به کلام مبان العروه. بله، البته این مسئله که قرار زمان بر عهده کسی که تلف المال انده، این در کتب فتوا همینطور، همین مستشکلین کتب فتوا که میان همه اینطور فتوا میدن. در منهاج الصالحین آقای خویی بله فتواش این است که تعاقب ایدی شد مالک حق رجوع به هر یک را داره، چه متساویان چه موزعان. اگر مثلا 10 نفر یک مال دست به دست گرداندن، در دست دهمی تلف شده، مالک حق رجوع به آحاد هر یک از اینا داره، مراجعه کنه مالش بگیره، از یکی از اینا، از همه بگیره، از هر یک عشر مالش بگیره، میتونه، چون 10 نفر، از هر یک عشر مال را بگیره، میتونه از یکی هم بیاد 9 عشر بگیره، از یکیشون 1 عشر بگیره، اینا میتونه این کار بکنه، هر جور میتونه اینا رجوع کنه. بله، اما خود اونها ما بینشان غرور اگر در بین نباشه، از سابقه بگیره، سابقه حق رجوع به لاحق داره، الله ها گرفت، لاحق حق رجوع به سابق نداره، و قرار زمانم بر عهده اون کسی است که تلف المال انده. امام رضوان الله علیه هم در تحریر وصله فتواش همینه، در وسیلت النجات که محشاست به پاورقی آیت الله گلپایگانی مطلب همینه، همشون همین کار گفتن، همین که عرض کنم. اشکال حال عرض کنم، حال اشکال عرض کنم، بر فتوا اینه، ولی اشکال اینه، اشکال مطلب این است که وقتی که این 10 نفر همشان قاسبند و قاسب از قاسب و قاسب از قاسب و قاسب، 10 دست گشته و فرض کنید حالا همشان هم استفاده کرده یا نکردن، حالا استفاده کنید اول استفاده هم باید بدن، اون که اصلا نداره، به دست 10 که رسید تلف شد. اینجا کی باید قیمت و مال را بده گفتن؟ اون آخری، اون 10. با اینکه همه اینها مشمول حدیث علیت ما اخذت هستند، در شمول حدیث تفاوت به اینا وجود نداره. به چه علتی قرار استقرار زمان بر اون آخری باشه؟ و فرض من است که این تلف تلف سماویه، کسی اتلاف نکرده، اگه کسی در بین اتلاف کنه مسلمان ضامنه، فرض این تلف تلف سماویه. بله، حالا این 10 کدام شد، این 9 نفر کدام یه ما نگه داشتن، این گوسفنده به دست 10 که رسید یک لحظه بعدش مرد، قیمت گوسفندی که باید بده، ولی اون 10 باید بده، اینا هم اینطور میگن. این دلیلش چیه؟ توجیهات زیادی است که امام دیروز فرمودن که ذهب و یمینن و شمالن، ولیکن هیچ کدامشان گفت لم یعتو بشه این که آدم دلگرم بشه، قانع کننده باشه، با اینکه خودشان در کتاب بی اینطور فرمودن، ولی در کتاب فتوا که آمدن باز همینطور مثل همینا فتوا دادن. بله، اشکال همینه، میخوام این عرفن راستی اینطور عرفن چه فرقی بین این 10 نفر هست که قصد کردن؟ بله، اون که رسید مرد مثلا، اون با اینا فرق داره؟ چه فرق داره؟ تلف شد، ولی تلف سماویه فرضیه دیگه. اتفاقا حالا ببینید مثلا اگه یعنی بقیه شامل نمیشه؟ بله؟ از هر ظهور نداریم، اینجا علالیت شامل همه است دیگه، علالیت شامل همه است. بله، صاحب جواهر آمده گفته است که نسبت به کسانی که سابقینن غیر از اون آخری، فقط حکم تکلیفی بر رد الماله، اما نسبت به آخری حکم وضعی هم هست که حالا که مال تلف شد قیمتش بده در قیمی یا مثل در مثلی. ولیکن اشکال این است که این چه دلیل داره؟ چون یک دلیل بیشتر نداریم، علالیت دیگه. اگر علالیت اقتضای حکم تکلیفی کرد، در همه تکلیفی،
یخت زوکم وضعی در همه وضعی چطور شد این علالیت در اون نه تا حکم تکلیفی می آورد به این دهم کلاسی در من علالیت حکم وضعی آورد؟ بله، حالا علایالن حرف زیاد زدن ولی کن کرف قانع کنندهی بر قرار زمان در دهم هم وقت ما مکاسب میخواندیم بعدم درس بحث داشتیم و حالا بالاخره ما نتانستیم حرف قانع کنندهی پیدا کنیم برای اینکه قرار زمان بر اون کسی باشه تلف المال انده ولذا بایستی اگر اون از دهم گرفتن بقیه بایدان راضی کنن چون به گردن همه آمده به دست همه رسیده همه مسئول بودن به این که این مال اگر این مال را نشد عوض مال را به صاحبش برگردانن حالا اگر از اون ده ها می گرفتن یا از بقیه خلاصه باید با همدیگه باید رضایت اون کسی که قیمت از مالک یک قیمت بیشتر نمیتونه بگیره یک قیمت بیشتر نمیتونه بگیره از یکی از اون قیمت گرفته شد بقیه باید اون راضی کنن بالاخره و الا بخوام به ذرس قاطع بگیم که نه خیر حق مالک فقط متمرکز در اون آخریست دلیل قانع کنه نیافتیم. حالا حرف ما با نورو برای از کنم حالا بحثون آخر حالا بحث خودمان را حالا فعلا بحث میکنیم این را که اونجا که بگید همه شرایط گفتن موجود باشه حالا فرار اینو بحث دیگه در مبان الاروه اینجا دقت کنید حالا بینید مبان الاروه حرفی داره چون اینجا داره که شید ناارکانه در پاورق اروه در حاشیه اروه نشته که ما شید ناارکانه در مبان الاروه در صفحه 207 فی شرح قوله گفته لعنها مقرور من قبله در اون بحث سوم گفت اگر رجوع کرد بر عامل عامل رجوع کنه بر مضارب ولی اینکه جاهل هم باشه هر دو جاهل باشن لعنها برای خاطر اینکه این عامل از قبل مضارب مغروره ایشان فرمودن که فی تعلیل حکم بر غرور اشکالان بل من آن در این که دقت کنید دارم ایشان چه میگن در این که عامل برگرده از مضارب بگیره باید بگیره ایشان میگن لی در تعلیل این حکم به غرور اشکالان بل من آن این قبول نداریم جهت جواز رجوع عامل به مضارب بعد از این که عامل به مالک پرداخت جهت غرورش باشه فانه مضاف الی عدم ثبوت قاعده اول اینکه قاعده غرور ثابت نشه ایشان میگن یتوقف صدق علی علم المضارب و جهل عامل صدق این موقوف بر این است که مضارب عالم باشه و عامل جاهل باشه در اون چهار صورت این صورت از بدونه یکون کل منهما معذورن و غرور صحت نمیکنه از اون چهار صورت میگه یک صورت غرور صحت میکنه اولا که قاعده ثابته ثابتش در اون چهار صورت یک صورتشه الا ان هازا لا یعنی عدم موافقتن یا لا یغنی للماتن الا اینکه در این حال با ماتن موافقیم اگر از عامل بگیره عامل باید برگه از مضارب بگیره فان للعامل ان یرجع للمضارب و ان کان جاهلا فی ما لوجع المالک علیه ولو به این که اون مضارب جاهلن باشه اگر مالک آمده از عامل گرفت عامل بگرد مضارب چرا؟ حالا دیوید چراشو میگه چند تا کلامشون به نظر بنده چند تا اشکال شاید داشته باشه و ذالک لما ذکرنا فی مباحث تعاقب العیدی من المکاسب در بحث تعاقب العیدی گفتم البته من ندارم در کدام کتابشان گفتن بنده ندارم کتابشانه من از همین حاشیه مبان الاروه نقل میکنم در مباحث تعاقب العیدی از مکاسب میگه ما گفتیم زمان این درست علا نحو واجب کفایی است. بله. چند نفر که دستشان به اون مال رسید همشان ضامنن. و زمان در اینجا زم و زمتن الا زمتن چون عامه در بحث زمان با ما یک فرقی دارن. البته اون زمانی که این فرق مدعونه که میاد ضامن میشه ها. عامه قائلن که اون زم و زمتن الا زمتنه. یعنی مثلا این مدیون ضامنه. مدیون باشید. مدیون در ذمه چیزی هست بعد ضامن هم که میاد ضامن مدیون میشه در ذمه ضامن هم چیزی هست در عرض همین مدیون که این مال هم در ذمه مدیون هم در ذمه ضامنه ولی ما قائلیم در اون زمان عقدی ها در زمان عقدی ما قائلیم این که ضامن که آمد ضامن شد با شرایطش یه ذمه مدیون بری شد، مال آمد به ذمه زامن. ما نقل و ذمه قائلیم، اونا ذم و ذمه میگن. ما قائلیم که باب زمان عقدی نقل است مال از ذمه الی ذمه آخر. اونا قائلن ذم ذمه است به ذمه دیگر، و ما قائلیم که ذم ذمه الی ذمه درست نیست، برای خود یک مال نمیشه در چند ذمه باشه، در عرض هم و مستقلن. ایشان در اینجا میگه زمان در مانعنف در بس تعاقب عیدی، زمان مثل واجب کفایی است، یعنی یک مال است، اینو موظفن به اینکه جای اون را پر کنن، و مالکم حق رجوع به هر یک از اونها را داره. خب این حالا فعلا بحث ما نیست. فعضا اتا احد هم لعوضه، بحث اینجاست، اگر یکی از اینها عوض را به اون مالک داد، کان به اعتبار اقلا مالکن رزالک تالف بقاان، این مالک اون تالف میشه، یعنی تا به حال مالک اون تالف مالک اصلی بود، اما حالا که عوضش داد کی مالک شد؟ همین شخصی که الان پرداخت کرد، این قاسم، این شد مالک اون تالف بقاان. حدوثاً مالک بود، اما حالا این مالک شد. به اسم یکونو تلف بقاان من ماله، تلف حدوثاً از مال مالک و داره بقاان از مال اینه. من هنا فله و مطالبت کل من ایاده متأخرت ان، این شخص که پرداخت میتونه تمام ایاده که از خودش متأخر از اونا مطالبه کنه، چون مثل مال این را از بین بردن، مثل مال این شخصی که پرداخت قرامت کرد، مال این را بس که از بین برده باشن. اگر اصل مال موجوده، اصل مال بگیر نیست، بدلش میگیره، اما ایادی متقدم نمیتونه از اونا مطالبه کنه. چرا؟ برای اینکه اونا مال رو دادن به اینا، اما به ایادی متأخره میتونه از هر یک از اونها مطالبه کند که اون چی که داده مثل مال این شده الان دیگه، این مطالبه کنه. میگه هازل کلام یجری به عینه فی المقام، این کلام در مقام هم جاری میشه. فان العامل به اداه للعوض الالمالک یسبه و مالکن لین طالف بقاان، برای اینکه عامل بعد از اینکه عوض را به مالک داد، این دیگه حالا بعد از این مالک اون این طالف است بقاان، این عامل. من هنا فله رجوع المضارب، اینجا میتونه رجوع که بر مضارب و مطالبه کنه به اداء مال هله، به این که بگه خب مال من بوده، شما دست شما رسیده دیگه، این دست شما رسیده، زامنی شما باید بدی عوضشه. وقت میگه در اینجا میتوان گفت که خب مضارب مال را به این داده، حالا چطور این برمیگرده از مضارب که بانکه سابقه بر این مطالبه میکنه؟ میگه مضارب که به این داد، این الان نحو زمان بهش نداد، به عنوان مضاربه بهش داد دیگه، در مضاربه که زمان نیست که. میگه نمانانفی نظیر اونجاست که قصبه شخصون تامن قصبه و قدمه الى غیره فاکله، اون تام گذاشت جلو کسی خوردش، اون شخصی هم که میخورد نمیدانست که این قصبیه، فکر کرد مال همون شخصی که این تام رو گذاشت جلو این، فرج المال که در آکل، مال که من سرا آکل، آکل چیکار میکنه؟ آکل رجوع میکنه به اون قاسب، چون این مغرور شده، این مغرور شده، در حقیقت اینجا مغرور شده، برای اینکه این قضا رو خورده به خیال اینکه مال این مقدمه، مال همین شخصیه که تام جلو گذاشته، بعد نشه خیر این قاسب بوده، مال کس دیگه بوده. اگر مالک هم سراغ آکل، آکل اینجا ضامن نیست، چون مغرور شده دیگه. آکل رجوع میکنه به کی؟ به اون شخص قاسب بلا اشکال. میگه مال انفی هم اینطوریه. خب حالا این کلام ایشان است، بله؟ در کدامش فرمود؟ در اونجا که تعام را آوردن؟ مالک رجوع نمیخواد بکنه که، بله با دادیم، یعنی حالا من اشکالش عرض کنم بعد ببینم شاید همه فرمایش شما رو من میخوام عرض کنم. عرض کنم منهاج سالم بحث مضاربه، منهاج سالم بحث مضاربه در جلد دوم منهاج سالم بحث مضاربه. خب عرض کنم به این که حالا در اینجا اون چی به نظر بنده میرسه چند تا مطلب از امام عرض کنم بعد عرض کنم. کلامی که ایشان در اینجا خب نه تنها شباهت داره به کلامی که سید طباطبایی در حاشیه مکاسب فرمودن برای توجیه کلام شیخ. چند صفحه چند عرض کردم؟ 186 بعد. سید طباطبایی در حاشیه مکاسب برای توجیه کلام شیخ یک کلامی فرمودن شباهت داره به کلام آقای خویی در اینجا در صفحه 186. امام رضوان الله علیه در کتاب بیعشان در جلد دوم اشکال کردن به سید که اشکالات اینه که باب غرامات و ضمانات عند العقلا با باب معاوضه فرق داره. وقتی که مالک میاد گریبان یکی از اینها را میگیره و مال را از اون میگیره، یعنی عوض مال را از اون میگیره، این چه عنوان داره؟ عنوان کرامته. ولی سید و آقای خویی چی گفتن؟ گفتن که این وقتی میپردازه مالک میشه اون طالب را بقائن. مقصد اونها اسم بردن این معاوضه است تقریبا، چون عوض از ملک هر کس بیرون بره معوض داخل ملک اون شخص میشه، اون باب معاوضه گرفتن. گفتن تا به حال مالک مالک این طالفه بود، اما از این تاریخ کی میشه مالک این طالفه؟ این شخص کرامت پرداخته. امام خانه فرمان باب کرامات غیر از باب معاوضاته. این که پرداخت معاوضه که نکردین، این کرامت پرداخت. نیست که ایشان در صفحه 360 جلد دوی از بیع مکاسب ایشان فرمودن لاین بغیل اشکال فی ان باب القرامات و الزمانات اندلالا غیر باب المعاوضات. این دو تا بابه. فمن اتلف مال غیر الزمه العرف بالقرامه من غیر اعتبار طالف ملکن له. کسی که مال غیر اتلاف کرد عرف که قرامت بوده، اعتبار نمی کنه عرف که اون طالف ملک کیه. این بس بعد جا ثمره هم داره. مثلا فرض کنید که کوزه یه نفر یه نفر شکست، بعد آمد و قیمت کوزه رو گرفت دیگه از این شخص. اگر بگیم که این کرامت، خیلی خوب کرامت گرفته و رفته، اگر معاوضه است اون تیکه‌پاره های کوزه مال این شخص که کرامت پرداخته. اگر بگیم این معاوضه است، این پول رو که داده اینو برای اون در مقابل اون کوزه داده، این گاهی ثمره هم میده. مثلا خربزه هایی بود، تخم مرغ هایی بود فاسد شده بودن، شما آمدید و کرامت کشیدید و مثلا شما فاسد کرده بودید پرداختید. حالا پس که یه نفر مثلا تخم مرغ مال یه نفر بود و من غصب کردم، یا خربزه مال کسی، من غصب کردم و و اونا رو خراب شدن، آن از من پولش گرفت، کرامت باشه پول گرفت و رفت و اما معاوضه باشه اون پوست خربزه مال من میشه، اون پوست تخم مرغ مال من میشه. وقت باید من ملزم کنن که اینا رو مثلا از شهر خارج کنن برای اینکه هوای یا فضا یا مثلا جو مثلا آلوده نکنه. اگر کرامت باشه به من مربوط نیست، اون مال همون شخص است، من کرام. اگر معاوضه باشه نخیر، من این پول در مقابل اون خربزه ها پرداختم، بس باز بقیه اون خربزه ها حالا به درد کود بخوره یا به درد دیگه بخوره یا بالاخره هر چی باشه. خب حالا یه بحث است که آیا باب کرامت و ضمانات همون باب معاوضات است یا باب دیگری؟ امام میخوان فرمان که لاین بغل اشکال که باب کرامات و ضمانات غیر از باب معاوضاته. کسی که مال غیر اتلاف کرد عرف این الزام میکنه به کرامت، اما دیگه اعتبار دارم کنه طالف ملک این باشه که. ولی سید چی گفتن؟ آقای خویی چی گفتن؟ گفتن نخیر، باب معاوضه است، کسی که این پول پرداخت طالف میشه ملک این بقائن. این یکی از اشکالاست که امام اونجا فرمودن. خود امام بالاخره حال حرفای دارن کار نداره. بنده اینجا نسبت به کلام آقای خویی چند چیز نوشتم که الان ببینید اینا کدامشان. اما ما ذهب علیه فی مبان الاروه صفحه 27 که عرض کردیم الان یرد علیه اولا، دقت کنید کلام ایشان رو از چند جهت اشکال پیدا میکنه. یرد علیه اولا ان باب القرامات غیر باب المعاوضات، ولی ایشان باب قرامات را باب معاوضات حساب کرده. گفته کسی که اینجا پرداخت اون قرامت را مالک میشه اون عین تالفه را بقاءن. این یک. و ثانیاً ان اعتبار المعدوم ملکن یحتاج الى دلیل، اون این تلف شد معدوم شد دیگه، حالا اون معدوم را بیاییم ما ملک این شخص در نظر بگیریم. اینجوریشان گفتن، گفتن این مالک از این تالفه را بقاءن، کسی که این عین را در حال سلامتش مالک بود خیلی خوب، اما حالا عین تالفه را اعتبار که شما مالک باشید، ایشان اینطور میگن و عرف اعتبار نمیکنه چیزی که تالف شده است، اعتبار ملکیت برش نمیکنه، اون تلف شده دیگه. بله بله، حالا بحث دیگه است. اینجا ایشان ملک گفتن. ثانن اعتبار معدوم ملکن، همون طوری که صاحب اصلی مالک بود در حال سلامت و زنده بودن و سلامت این عین، حالا ایشان به همون نفع اعتبار میکنه ملک برای این شخصی که اون پول پرداخت. معلوم نیست اینطور باشه، عرفاً معدوم را ملکن اعتبار نمیکنن، دلیل میخواد. همین عرض کردن دیگه، حالا اون شخص پول، اون شخص که مالک پول میگیره، پول مال از بین رفته شو داره میگیره، اما شما دارید از بین رفته را یا اعتبرون چی؟ ملکن. اون مالک داره پول مالی را، همون نرس کنم دیگه. بالاخره شما به همون نحوی که ترکیبه، به همون نحوی که مالک مالک بود، این را به همون نحوی اعتبار میکنید، ولی زهرا همین ایشان هم به همان پول میگیرید دیگه، همان پول میگیرید، همان پولی که مالک میگیره برای مال سلامت و زنده و همه چیز خودش، همان پول میگید که شخص پرداخته باید داره از بقیه بگیره. ولی اینطوری که ایشان اینطور میگن دیگه، ایشان اینطور میگن دیگه. خلاصه همان پولی که، همان پولی که مالک میگرفت برای مال خودش، میگید همان پول را میشه است باید بره از کسی بگیره، ولی که مالک پول میگیره برای عین سالم و صحیح و همه چیز خودش، و الان اون دیگه از بین رفته، شما همان اعتبار و اعتبار کنید، همان همانطور همانطور صحیح و سالم و درست اعتبار بکنید و بگید این مالکه. به این مشکل خیلی خالج اجازه بدید بعدش. و ثالثاً ان العامل ایزن جرت یدها عدل مال، دیگه عامل هم فرض اینه که ایشان خواستن از راه غرور گذاشت کنار، از راه دیگه درست کنن دیگه. گفتن دیگه، گفتن غرور نارساست، از سور عربه یک صورت درست میکنه، اصلا خود قاعده غرور میشن قبول نمیکردن، از راه از این راه بخواد درست کنه. حالا اشکال سوم اینه که عامل ایزن جرت یده علالمال، این مال چنان که به دست مضارب رسته و قاسب بوده، خب عامل هم فرض اینه مثل قاسبه دیگه، به غیر از من مالکه به دست آمدن رسیده دیگه، اینم ضامنه دیگه، چنان که اون ضامنه اینم ضامنه، علالگرد چنان که شامل اون شامل اینم هست. ایشان برای دفع زمان یک وجه ذکر کردن، چه وجه ذکر کردن؟ گفتم به این که بعد این مثل آن است که یه نفر مال را قصد کنه، بعد بذاره جلوی کسی، این شخص دوم اون را بخوره جاهلن به این که مال این شخص نیست، بعدن مالک بیاد و مراجعه کنه به این شخص که غذا را خورده، این گفت ضامن نیست چون نمیدانسته، این مغرور بود تقریبا. خب این قیاس ماننفی اینطور نیست، ماننفی اینطورست، ماننفی خود صور داره دیگه، صوری هر دو عالم باشن یا هر دو جاهل باشن، چون چون مطلقا میخواه بگه، مطلقا کلام مصنف داره تیز بکنه دیگه، چون عربه مطلقا گفته، ایشون میخوانه درست کنه دیگه. و ما ذکرال دفع زمانه غیر سدید، لان عدم تضمین مضارب غیر مؤثرن فی شیء اذا لم يكن مالکن، ایشان میگه چون برای اینکه مضارب این را تضمین نکرد، ماننفی را میگه ها، میگه چون ماننفی مضارب این تضمین نکرده واسه ضامن نیست. مضارب کی بوده مگر تضمین نکرده؟ مضارب که مالک نبوده که، یک شخص ثالثی غیر مالک تضمین کرده، عدم تضمین اون موثر نیست. مال است که جرت یاد و علالیت شامل هر دو هست دیگه. بس اون وجه که ایشان ذکر میکنن اون وجه مفید نیست، برای خاطر که ایشان میگن چون مضارب این تضمین نکرده این ضامن نیست. میگم مگه مضارب کی تضمین نکرده؟ مضارب که مالک نبوده که. مالک نسبت به مالک حدیث علالیته، دیس علالیت چنان که شامل اون است شامل این هم هست. چون وقت تماشین مطالعه کنید تا انشالله بقیه دیگه فردا دیگه وقت تماشین.